فلسفه 153 سطر اول. هذا حاصل ما افادو و فیه قصور ناشن من قلت البضاعه فی صناعت الحکمه و عدم الاطلاع علی تفاوت انها الوجودات قوتا و ضعفا و کمالا و نقصا. گفتیم بعضی ها شرط معقولیت رو تجرد از عوارض دونستند. ما شرط معقولیت رو قوت وجود می دونیم، ولی بعضی ها شرط تعقل رو تجرد از عوارض قرار دادند، چنانچه کلامشون رو خوندیم. ایشون می فهمد اینها چون اطلاع کامل از قواعد فلسفه نداشتن این چنین گفتند. اگر اطلاع کامل می داشتن و متوجه می شدن که وجود به لحاظ کمال و نقص فرق می کنه، بعضی وجود ها ناقص هن، بعضی وجود ها کامل، بعضی ها قوی هن، بعضی ها ضعیف، اگر این رو، این قاعده فلسفی رو متوجه می شدن، حکم نمی کردن به این که در صورت معقوله باید تجرد از عوارض داشته باشیم. شرط رو تجرد از عوارض قرار نمی دادن، بلکه شرط رو عبارت می گرفتن از قوت وجود. اینا متوجه این نبودن که وجود قوی داریم، وجود ضعیف داریم. اگر متوجه این مسئله می شدن، می گفتن وجود ضعیف وجود محسوسه، وجود متوسط وجود متخیله و وجود عالی وجود معقوله. یعنی تفاوت مراتب ادراک رو با تفاوت وجود توجیه می کردند، نه با تجرد از این عارض و اون عارض. توجه داشتین دیروز خوندیم که اینها با تجرد از ماده محسوس بودن رو درست می کردند، با تجرد از عوارض ماده یک بار متخیل بودن، یک بار مهم بودن رو درست می کردند، با تجرد از همه چیز معقول بودن رو قائل می شدن. یعنی تفاوت ادراک رو با تجرد از ماده و عوارض ماده توضیح می کردن. در واقع باید گفت تفاوت ادراکات به تفاوت وجوده. اگر این صورت ادراکی وجودش قوی باشد می شود معقول، وجودش ضعیف باشه می شود محسوس، وجودش از اون ضعیفتر باشه میشه وجود خارجی. پس باید با تفاوت وجود این چنین میگفتن. مگر اینا البته من عرض میکنم، مگر این که این چنین بگیم اونها اون تجرد رو علامت قوت وجود میدونستند، یعنی قبول داشتن که وجود صورت معقوله باید قوی تر باشه، ولی میگفتن علامتش تجرد از کل عوارضه. وجود محسوس ضعیفتره و علامت ضعف وجود اینه که فقط از ماده خالی شده، عوارض درش هست. شاید این تجرد در مراتب مختلف رو علامت می گرفتن برای اختلاف وجودها. شاید، البته خیلی بعید به نظر میسه. ما حالا که دسترسی به هر دو قول داریم میتونیم یک قول رو متکی کنیم به قول دیگر، ولی اون وقتی که اصلا این قول اختلاف وجود مطرح نبود، بعیده که به ذهن گویندگان میرسیده که اختلاف وجود هست و بعد برای اختلاف وجود علامت ذکر میکردن. این به نظر بعید میرسه، ولی خب اگر اینطوری بخوام جمع کنیم، جمع بدی نیست. خلاف واقع شاید باشه، ولی جمع خوبی. بعد صد را بعد از اینکه اشاره میکنه که اینها مشکلشون کجا بوده، بعد قولشون رو رد میکنه. مشکلشون عدم شناخت وجود و مراتب وجود بوده. بعد از اینکه این ذکر میکنه قولشون رو رد میکنه با دو تا بیان. بیان اول اینه که زید با تمام خصوصیاتش و با تمام اعضا و جوارحش همانطور که میتواند محسوس باشد میتواند معقول باشد. این چنین نیست که ما وقتی خواستیم زید رو تعقل کنیم فقط انسانیتش رو تعقل کنیم. ما میتونیم زید رو با تمام این عوارض، با تمام این اعضا تعقل کنیم، به شرطی که همونطور که خود زید رو که یک انسان خاص است کلی میکنیم و انسانیتش رو تعقل میکنیم، اون عوارض دیگرش رو اعضاش هم کلی کنیم. چون عقل ما قدرت داره که جزئی رو کلی ببینه، یعنی اون جزئیات مشخصش رو کلی کنه به طوری که قابل صدق و کثیرین باشه. پس احتیاجی نیست که ما عوارض رو بریزیم، اعضا رو بریزیم، فقط لب رو که انسانیت نگه داریم و بگیم این لب صورت صورتی که حکایت از این لب میکنه صورت معقول است. ما میتونیم با صورت معقوله رو عبارت قرار بدیم از این لب با تمام حواشی، احتیاجی نیست حواشی رو بریزیم. بله. نه، اون که اون رو از طریق تطبیق درست میکنیم، یعنی این کلی رو منطبق میکنیم بر زید. اون مسئله دیگری است که حالا آیا این صورت معقوله که کلی است میتواند زیدی رو که جزئی است نشان دهد، اون یه بحث دیگری است که بهش اشاره میکنم. ولی آیا ما بحث الان ما اینه که میتونیم زید رو با تمام این خصوصیات کلی کنیم یا نمیتونیم؟ خب پیداست که میتونیم. از میکنم اونو من جواب میدم، اشکال شما رو شنیدم که دیگه با قوم میگید زید نمیشه، کلیه زید که میشه، بعد قابل انتباق بر کسی اینه. ما میخوام فقط بر زید اطلاقشونیم، اون راهش رو عرض میکنم. پس ما میتونیم، پس بحث ما اینه که آیا میتوانیم زید رو همینطور که هست کلی کنیم یا باید از خیلی چیزا مجددش کنیم تا کلی بشه؟ جواب ما اینه که نه، همینطوری که هست میتونید کلیش کنید، احتیاج به اون تجرد نداره. پس صورت معقوله میتونیم ما داشته باشیم از زید شخصی، اما اون بحثی که شما میفرمایید که انطباق این کلی بر این زید چگونه است، ما انسانیت زید رو به طور کلی تعقل کردیم، دستش، پاش، همه اینا به صورت کلی، بعدم عوارضش هم کلی کردیم، بعد همه این کلی ها رو کنار هم جمع میکنیم. وقتی مجموع میشه فقط بر یک فرد صدق میکنه، مجموع این کلیات بر یک فرد صدق میکنه. مثلا پسر دوم خانواده است، یکی از عوارض دیگه، پسر دوم خانواده است با مثلا فرض کنید در فلان جای شهر زندگی میکنه در فلان زمان، و اینا همه مشخصند ولو کلی هند. یعنی کسی که میتواند پسر دوم این خانواده بشه میتونه این زید باشه، میتونه زیدای دیگر باشه که خداوند عطا نکرده. همچنین اون کسی که در فلان جای شهر زندگی میکنه میتونه همین زید باشه که هست، میتونه زیدای دیگه باشه که موجود نشدند. پس قابلیت صدق بر کثیرین داره، ولی بالفعل صدق بر یک نفر میکند. قابلیت صدق بر کثیرین رو داره، یعنی میتونه زیدهایی باشه که همشون داره این خصوصیت شخصیه باشند، ولی خدا نیافریده، ولی شدنیه. همین که شدنیست و همین که قابلیت کلی صدق بر کثیرین میکنه، ولی ذا کلیست. اما وقتی که میخواد صدق بالفعل کنه و قابلیت تنها کافی نیست، میخواد بالفعل هم صدق کنه، هرچی میگردیم موجودی که این کلیات رو جمع کرده باشه در خودش فقط همین زید شخصیه. از این جهت این کلی منطبق میشه بر شخص، ولی قابلیت انطباق بر اشخاصی دیگه داره. چون قابلیت انطباق بر اشخاصی دیگری که مثل خود زیدن و در خارج موجود نشدن داره، بهش میگیم کلی. ولی چون این مجموعه کلیات فقط یک مصداق رو داره نشون میده، انطباق پیدا میکنه بر زید. پس اون تمام کلیات زید هست، نفرمایید زید نیست، زیده، یعنی زید نشون میده، اونم به این جهت زید خاص رو نشون میده. پس صورت معقوله میتونه صورت مقوله شخص باشه. پسر دوم خانواده چرا کلی نیست؟ پسر دوم خانواده میتواند این باشد که هست، میتواند بدل این یکی دیگه باشه، میتونه بدل اون دوتا سومی باشه، خیلی ها میتوانند باشه. عرض میکنم فرق نمیذارید بین قابلیت و بالفعل، عرض میکنم که این صورت قابلیت دارد مصادیق زیاد داشته باشه، ولی بالفعل یه مستاق داره. قابلیت رو دقت کنید، آیا قابل بود به جای این زید یه انسان دیگری می آمد و اون پسر خانواده می شد با تمام خصوصیات؟ بله، پس قابلیت داشت، اما وجود بالفعل نگرفت. پسر خانواده بالفعل همین، پسر دوم خانواده بالفعل همینه، اما به لحاظ قابلیت میتونه این باشه، میتونه سکی دیگه باشه، علی سبیل البدلیت. قابلیت صدق بر کثیرون رو دارد این صورت. پسر خانواده کلیه که میتواند بر کثیرین صدق کند، ولی فعلا اتفاقه که بر این واحد صدق میکنه. بالفعل صدق بالفعلش خاصه، صدق بالقابلیتش عامه، و در کلی هم صدق بالفعل ما لازم نداریم، صدق بالقابلیت کافیست. گفتن کلی اونیست که قابل صدق بر کثیرین باشه، نگفتن صادق بر کثیرین. در کلی اضافی گفته میشه بالفعل باید صادق بر کثیرین باشه، در کلی حیاتش قید بالفعل نمیارن، قابلیت کافی میدونن، میگن اگر چیزی قابل صدق بر کثیرین بود کلی، در کلی حقیقی اینطور میگن، در کلی اضافی بله میگن باید صدق بر کثیرین بکنن، یعنی تحته کثیرین باشه. اصلا کلی اضافی معنیش اینه، کلی اضافی اون عبارت از چیزی که تحته کثیرین، صادق بر کثیرین است بالفعل. اما در کلی حقیقی این نمیگن، در کلی حقیقی میگن که قابلیت صدا بر کثیرین داشته باشه. اینجا این پسر دوم خانواده قابلیت صدا بر کثیرین نداره. بله، اگه بیاریدش تو ذهن میشه کلی. بله، اگه بیاریدش تو ذهن بدون اینکه اشراب کنید هزارو میشه کلی و میشه عقلی. همیشه شما محسوساتی که میبینید و جزئی درکشو میکنید با هزا همراهی، یعنی اشاره دارید میکنید. وقتی چشمتون داره این زید میبینه، حالا ولو توجه به اشاره ندارید، ولی باطنن دارید به این زید اشاره میکنید، و چون اشاره به زید میشه جزئی احساس میشه. در وقتی که تعقل میکنید اشاره توش نیست. اون وقت که اشاره میکنید این کلی بر این مشار الله تطبیق میشه. اونجا که اشاره میاد جزئیت هست، اشاره نباشه جزئیت اصلا شما ندارید. در خارج اشاره هست، زو جزئیت هست. در ذهن هر چی میاد کلیه، حتی محسوسات. منتها ما با اشاره یا به قول خواجه ظاهرا در اساس الاقتباس با علمیت، با این دوتا ما جزئی میکنیم. اشاره رو همه قبول دارن، مثلا در جوهر و نزید اشاره هست. در اساس اشاره رو قبول میکنه، علمیت هم اضافه میکنه. شاید هم در جوهر و نزید علمیت اضافه میکنه، من درست یادم نیست، یکی از این دوتا علمیت هم اضافه میکنه، ولی اشاره رو همه قبول دارن که شیء کلی رو با اشاره میشه جزئی کرد. حتی مفهوم ذهنی رو اگر درش هازا رو اشراب کنید میشه جزئی، و الا اگر هازا نیاد همه مفاهیم کلیه، چه عقلی باشه چه محسوس باشه.
این سرگاه
تخیل رو چطوری
تعریف میکنه؟
یعنی چی؟ تخیل زید میشون کلی میدونه، صدرا تخیل زید کلی میدونه، ولی در تخیل لازم نیست شما متخیل رو ببینید، ولی در تعقل میگه لازم اون جوهر عقلی رو که در عالم عقل ببینید. اینو مثل که دیروز من گفتم که ایشون معتقده تمام مقولات ما جواهرند و در عالم عقل موجودند و جوهر شخصی هم هستند، ما باید اونا رو ببینیم تا تعقل کنیم، اما در تخیل مفهوم در اختیار ماست، اون شخص خارجی در اختیار ما ممکنه نباشه، اصلا جلو چشم ما رفته باشه، ولی اون مفهوم در اختیار ماست و مفهوم کلیه. مشا تخیل جزئی میدونه، صدرا تخیل هم کلی میدونه. یعنی میگه میتونه جزئی باشه، عرض کردم اگه با هازا اشراب بشه میتونه کلی باشه. در تعقل ایشون چند تا قول داره که نمیدونم، مثل که دیروز من اینا رو گفتم، مشاهده از دور و مشاهده از نزدیک و صورت گرفتن بعد از علم حضوری، اینا رو انشاء کردن صورت عقلیه، اینا مبانی مختلفیشونه که همه با هم قابل جمعه، تناقض حرفش نیست. این اشکال اول بود که بر این گروه وارد کرد. اشکال اول این بود شما میتونیم زید رو تعقل کنیم بدون تشرید، به این بیانی که گفتیم. اشکال دوم اینه که شما که میگید زید رو از تمام خصوصیات مجرد کن، عوارض رو کنار بذار، اعضا رو نبین، این که الان شما در اختیارتون هست چیه؟ زیده یا انسانیته؟ شما زید رو تعقل نکردید، تمام اعضایش رو ندیده گرفتید، تمام عوارض رو ندیده گرفتید، فقط اصل انسانیتش رو دارید تعقل میکنید. این چه تعقل زید نیست، این تعقل انسانه. پس چگونه میخوان زید رو تعقل کنید؟ این هم اشکال دومیشون. در ضمن این اشکال دوم ایشون میفهمد که همونطور که ما میتونیم زید رو کلی کنیم، دست زید و قد زید و رنگش و امثال اینا رو همه رو میتونیم کلی کنیم. مثلا زید 180 سانته، خب 180 سانت یک قد کلیه، یعنی میتونه این آدم 180 سانت باشه، میتونه اون آدم باشه. این برای وقتی با زید تطبیق میکنه میشه جزئی، اونم به خاطر وجود جزئی زید، چون وجود شخصیه عوارضی هم که در اونجاست میشه شخصی. ولی خود عارض رو من میتونم کلیش کنم، خود رنگ رو، مثلا رنگ سفید، این خب رنگ سفید بسیار از انسان دیگه هم رنگشون سفیده، این امر کلیه. بله همونطور که بقیه رو کلی میکنیم، کلی کردن کار نداره،
یا به تشرید استاد یا به
تجرید کنید. میخوام مماشات کنیم با این گروه. این گروه گفتن که زید رو تجرید کن تا تعقلش کنی. من میگم دست زیدم میتونم تجرید کنم، اون عرضش هم میتونم تجرید کنم. این راهی که شما رفتید در مورد خود زید، من این راهو میتونم تو اجزاء زید و عوارض زیدم پیاده کنم. بنابراین چرا گفتی تجرید کن؟ چرا گفتی همه رو بریز بیرون؟ بگو همه رو تجرید کن، نگو بریز بیرون. وقتی خواستی زید رو تعقل کنی، همه این اعضا و جوارح و ماهیت انسانی زید رو همه رو تجرید کن. چرا شما میگی ماهیت رو تجرید کن، همه رو بذار کنار؟ اینو قبول نمی کنی. پس این با توجه شدید اینا چند تا اشکال بود، ولی اگه ملاحظه کنید اشکالاتشون تقریبا همه اشکالات به یه جا جمع میشن، چند نوعشون داره یک اشکال میکنه. بعدم راه حل نشون میده، بعد از اینکه اشکال میکنه راه حل نشون میده. اولم که وارد شد راه حلش رو اشاره کرد، بعد اشکال شروع کرد، بعد از اینکه اشکال تموم میشه اون راه حلی رو که اشاره کرد توضیح میده. میگه وجودها مختلفن به لحاظ شدت و ضعف، و همین وجودهای مختلف صورت معقول و محسوس و متخیل میسازن. به تجرید کاری نداره، چه تجرید بشود چه تجرید نشود. اگر وجود این صورت قوی بود میشه معقول، اگر ضعیف بود میشه محسوس. اینو ایشون مطرح میکنه که من اشاره کردم. پس ابتدای بحث که الان میخوام بخونیم، ایشون اشاره به حق میکنه، بعد بر حرفای اینها که باطل میدونه اشکال وارد میکنه، بعدم دو مرتبه حق رو تو با توضیح بیشتر ذکر میکنه. صفحه 153 سطر اول. و فیهی یعنی در این حاصل ما افادوه قصوریست که ناشیست از قلت بضاعت در صناعت حکمت. تعبیر به قصور میکنه، تعبیر تقصیر نمیکنه. یعنی میگه جاهل بودند، نه اینکه عمدن قاعده ای رو کنار بذارن، اصلا این قاعده رو نمیدونستن، اینجا قاصدن. اگر قاعده رو میدونستن بهش عمل نمیکردن، مقصر بودن. اما چون قاعده رو نمیدونستن مستضعف بودن نسبت به این قاعده، ما میگیم قاصدن. بله؟ بله. و فی قصور ناشن من قلت البضاعه، ناشی از قلت بضاعته، ناشی از قفلت نیست، ناشی از عمل نکردن به یک قاعده مسلمه نیست که تقصیر باشه، ناشی از قلت بضاعت در صناعت حکمت، یعنی ناشی است از عدم اطلاع بر تفاوت انواع وجودات. تفاوت نه به لحاظ اینکه این وجود یک شخص است اون وجود یک شخص است که ازش تعبیر میکنه به تباین وجودات، بلکه تفاوت از جهت قوت و ضعف که ازش تعبیر میکنیم به تشکیک وجود و کمال و نقص. فإن المانع از اینکه زید معقول باشد مقارنتش با شکل و وضع و لون و اعضا کر رأس و الید و رج نیست. این مانع از معقول بودن نیست. اون مانع از معقول بودن ضعف وجوده. وقتی وجود ضعیف باشه معقول نمیشه، نه وقتی که این همراه ها باشند. اینا مانع نیستن. چرا مانع نیستن؟ فإن جمیع ما ذکروه، یعنی تمام این عوارض و تمام این اعضا، کما یمکن وجودها مع زید فل خارج، یمکن وجودها معهو یعنی مع زید فل عقل. همونطور که ما در خارج زیدی داریم با تمام اعضا و عوارض، میتونیم در ذهنمون هم زیدی داشته باشیم با تمام اعضا و عوارض. لزومی نداره که وقتی ذهنی شد همه حواشی رو بریزیم بیرون.
آیا هر صورت هر کلی معقوله یا معقول فقط کلیات این که از مخصوصات و مثال خارج باشه؟ یعنی نه عوارض مخصوصی توشون باشه نه عوارض مثالی
بیرون. نه، یه وقت شما میخواد انسانیت رو تعقل کنید، خب بله تمام عوارض میریزین کنار. یه وقت میخواد زید رو تعقل کنید، نمیتونید همه عبارزی بریزین که هر عبارزی باید کلی کنید. بعد بستگی داره اینکه چی رو میخوان تعقل کنید. اگه انسانیت رو بخوان تعقل کنید خل... هر دوش تعقله. چه انسانیت بخواد تعقل بشه چه زد بخواد تعقل بشه، هر دوش تعقله. منتها در انسانیت شما به عبارز کاری ندارید، لذا کنارش میذارید. اونجا مجازید که کنار بزنید چون مقصودتون نیست. اما وقتی میخوان زد رو تعقل بکنید، مقصودتون تعقل زیده، مقصودتون تعقل انسانیت تنها که نیست. اینجا عوارض رو نباید حذف کنید. بله؟
عالم عقل مطلق عوارض خالیه.
نه، اینطور نیست. عالم عقل اون عوارض رو به نحو کلی میتونه داشته باشه. بله، از جزئیات خالیه، از مادیات خالیه. عالم عقل ماده توش نیست، جزئیات توش نیست. ولی اینطور نیست که عوارض اونجا نباشه. عوارض اونجا هستن مگر عوارض مختص به ماده که این اختصاص به ماده رو باید ازش گرفت. یعنی همینطور از میکنم اونجا چون مادیتی نیست، چون جزئیاتی نیست، جزئیات و مادیات باید گرفته بشه. ما این مقدار قبول داریم، ولی اینکه عوارض کلن کنار بذارید قبول نداریم. شما کلن عوارض دارین کنار میذارید، این درست نیست. باید کلیت، باید جزئیات این عوارضی کنار بذارید، مادیتش رو، یعنی عوارضش بر ماده رو نبینید، الا وجودش اشکالی نداره. بل هذه الانواع الطبیعیه المرکبه، این انواع طبیعی که مرکبند، مرکب از چی هستند؟ من هذه الابعاد و الاعضاء المختلفه و من صفات اللازمه. مرکب از سه چیزن. یکی اون حقیقت که اینا صدرا نگفته، یعنی اون نوعیت مثلا انسانیت. دوم هذه الابعاد و الاعضاء مختلفه. سوم صفات لازمه. یک نوع طبیعی مرکب از این هست. این نوع طبیعی مرکب از اینها اذا فرز سلبها انها، یعنی سلب این ابعاد و صفات، انها از اون انواع طبیعی، لم یکن ماهیات و هاهیه. وقتی شما این عوارض ازش گرفتید، اون ابعاد گرفتید، ماهیات این انواع همونی نیست که بود. شما ماهیت دارید عوض میکنید. ماهیات در اینجا به معنای اون حقیقت مثلا انسانیت نیست، ماهیت یعنی ماهیت زید، یعنی ماهیت اینهایی که الان شما دارین تعقل میکنید، دارید ماهیتشون یعنی ذاتشون رو عوض میکنید، یه چیز دیگه دارین درست میکنید، اون تعقل میکنید. فإن الحیوان کالاسد مثلا، نه حیوان مطلق، حیوانی که یه نوع باشد مثل اسد، اذن سلخ عن المقدار و شکل و رأس و العین و الید و رجل و البدن لم یکن اسدن، این اسد نیست، بلکه لا لم یکن حیوانن. این داره اشاره میکنه به شعر مولوی که شیر بی سر رو دم و اشکم که دید، این چنین شیری خدا هم نافرید، داره اشاره به اون میکنه. مثال اسد هم که میزنه فکر میکنم بی نظر نیست، نظر به همون شعر داره. یعنی اگه شما بخواد این اعضا رو بچنید که دیگه اونی که تعقل کردید اسد که نیست، اصلا حتی حیوان هم نیست. بله بله درست، الموزیک شن نزول گفتم مخصص نیست. و ایزن اشکال بعدیه، کما یمکن للعقل ان یتصور الانسان، همونطور که عقل میتونه انسان رو که لبه و ماهیت تعقل کنه، فکذا یمکن له، یعنی برای عقل، تصور مقدار انسان، شکل انسان، وضعش، لونش، عینش و غیر ذلک. همه این عوارض هم میتونه تعقل کنه، یا فرادا یا جمعا، یعنی یا تک تکشون یا با هم. وقتی زید رو تعقل میکنه تمام عوارض رو با هم تعقل میکنه، گاهی هم ممکنه جدا تعقل کنه، همه در اختیار خودشه. پس این چنین نیست که این اعضا یا این اعراض مانع تعقل باشند. بله کلیشون میکنه، کلی نشه نمیشه، عرض کردم. ببینید دو چیز رو باید تجرید کنه، حرفی توش نیست، یکی جزئیات یکی مادیات، این دوتا رو باید کنار بذاره، ولی تعقل ممکن نیست. وجود قوی با اون ماده نمیسازه، پس ماده باید بری کنار. ماده که رفت کنار، به وجود توجه نکنید، جزئیات هم میره کنار. ماده اینو داشتید که شنیدید، میگن صورت به ماده محتاج است در فعلیت، نه اشتباه گفتم، ماده به صورت محتاج است در فعلیت، یعنی صورت رو باید به ماده بدیم تا ماده به فعل بشه. صورت به ماده محتاج است در تعیین، ماده رو بیاریم تا صورت معین بشه، ولی این صورت مثل انسانیت مطلقه، وقتی آمد تو این بدن میشه خاص، وقتی رفت تو اون بدن میشه یه خاص دیگه، ماده تعیین کننده است. شما وقتی ماده رو گرفتید جزئیات هم گرفته میشه، لذا احتیاج نیست که جزئیات رو جدا بگیرید، ماده رو بگیرید جزئیات گرفته میشه. البته من قید کردم به شرطی که وجود رو نبینید، خود وجود جزئیات و شخصیت میاره، وجود کار نداشته باشید، فقط بمونه ماده. این عوارض چون همشون کلی هستند، شخصیت نمیارند، علامات تشخص هستند، یعنی در واقع وجود است که شخصیت میاره، اینا علامت اون شخصیت هستند. وجود رو بذارین کنار، فقط ماده میتونه شخصیت بیاره. وقتی ماده رو گرفتید شخصیت گرفته میشه، جزئیات گرفته میشه، کلیت درست میشه. و کلی اگر مفهومی باشه قابل صدق بر کثیرینه، اگر مفهومی نباشه میشه کلی سه ای. وقتی ماده رو میگیرید وسعت وجود بیشتر میشه، چون ماده او رو زیغ میکنه، وسعتش رو کم میکنه، کمالاتش کم میشه. وقتی ماده رو گرفتید این وجود وسیع میشه، محدودیتش کم میشه و کمالاتش بیشتر میشه. با ماده نمیتونید تعقل کنید، باید از ماده خالیش کنید. صورت میگیرید، اون صورت ماده نداره، شما با صورتی که ماده نداره دارین تعقل میکنید. خود شیء خارجی با فرض ماده داشتن تعقل نمیشه، شما میایید این شیء خارجی رو احساس میکنید که ماده داره، احساسش میکنید، بعد میفرسیدش تو تخیلتون، بعد در اونجا تجریدش میکنید، این صورت میشه، صورت تجرید شده میاد تعقل میشه. حالا چه بخواد زید رو تعقل کن، چه بخواد عوارضش رو، چه بخواد اعضاش رو، همه جا باید ماده رو بکنید. ماده اگر باشه احساس هست، تعقل نیست، ماده رو باید برش دارید. ماده وقتی برداشته شد وجود قوی میشه. پس احتیاجی نیست به اینکه شما عوارض و اعضا رو بردارید، اون چه لازم است اینه که ماده برداشته بشه، بعدم جزئیات که به دنبال ماده جزئیات هم برداشته میشه، اون وقت این شی وجودش میشه قوی و قابل تعقل. فالقول به اینکه مدار عاقلیت بر تجرید ماهیت معلوم است، تجرید از مقدار و شکل و غیره، ما قول زور مختلق، قول باطل، زور یعنی باطل، مختلق یعنی ساختگی، واقعیت نداره. کیفه، چگونه شما باید مقدار و شکل و غیره ما رو حذف کنید در حالی که بعضی از این عوارض مقومند، بعضی ها کمالاتند، چه در مقوم چه در مقوم چه در کمال، شما میتونید کلیت رو بیارید و این مقوم یا کمال رو تعقل کنید، احتیاج به حذفشون نیست. این که من گفتم بعضی از عوارض مقوماتن، اشتباه گفتم، یعنی تعبیر خراب بود، عارض مقوم نمیشه، بعضی ها یعنی بعضی از این اعضا مقومند، مثلا سر مقوم بدنه، اگه نباشه که خب زید تعقل نشده، و بعضی ها کمالاتون بله. و کیفه یعنی چگونه، چگونه نتوانیم این عذاب و عوارض رو تعقل کنیم، یا چگونه تجرید میکنید این جزئی را از عوارض و عزا، در حالی که هذه الامور یعنی این عوارض و عزا بعضی هاشون مقومات ماهیتن، مثلا بعض اجزا مقومات ماهیتن، بعضی ها کمالاتون و متمماتون لحانه ماهیت، و کلام در تعقل هر یک منهما یعنی مقوم و متمم، تعقل کل منهما چل کلام فی تعقل تلکل ماهیت، چگونه شما این ماهیت رو تعقل میکنید؟ خب ماده رو ازش میگیرین تعقلش میکنید، به همون نحو هم شما این عوارض و اعضا رو تعقل کنید. نه ماهیت رو خس، بله ماهیت هم که بله، چرا مگه ماهیت شما به درخ استخلیم نمی کنید؟ نخه ماهیت به مرنخص رو تقسیم میکنی به در قسم، یک قسمش جوهره، نه قسمش عرضه. مقولات چی هست؟ مقولات همه ماهیت هست. چطور میگین شکل در خاله؟ چرا شما میگین شکل ماهیت نیست؟ شما یه ماهیت جوهری دارید، ده تا ماهیت، نه تا ماهیت عرضی دارید. وجود در اینجا تعقل نمیشه، وجود با علم حضوری باید دانسته بشه. تعقل بگه تو ذهن کلی بشه اینا تو اصلا امکان نداره، امکان نداره شما وجود کلی کنید، امکان نداره تو ذهن بیارید. پس ماهیت در اینجا ماهیت مرخصه، نه ماهیت مرخصه شامل وجود نمیشه. تا اینجا اشکال رو بر این گروه وارد کرد. حالا خودش میخواد حق در مسئله رو بگه که چه چیزی مانع تعقله. بیان میکنه مانع تعقل ضعف وجود، یا به تعبیری دیگر همراه بودن وجود با ماده است. این مانع تعقله. پس باید این چنین بگیم، وجودها اختلاف دارن، بعضی ها که قویان معقولن، بعضی ها که ضعیفن محسوسن، از محسوس ضعیفتر وجود خارجی است. اینو توجه کنید، من یادم نره شما بعد اشکالتون رو بگید، اینو توجه کنید که وجود ضعیف و قوی است به این نیست که آثارش کم زیاده، وجود خارجی آثارش خیلی زیاده، ولی وجود ذهنی اثرش فقط حکایته. خب ممکنه کسی بگه چون اثرش بیشتره بس قوی تره، این اثرش کمتره ولی ضعیف تره، این علامت ضعف و قوت نیست، علامت ضعف و قوت تجرده، وجود خارجی تجرد نداره، وجود خارجی مادیات عرض میکنه تجرد نداره. وقتی میاریم تو ذهن یه مقدار مجردش میکنید، بعد که بردید مراحل بالای ذهن که عقل کاملا مجردش میکنید، و قوت و ضعف به تجرد وجود و مادیت وجوده، نه به این که اثر زیاد داره یا اثر کم داره. تا شما بگید که این وجود خارجی اثرش بیشتره پس باید قوی تر باشه، وجود ذهنی اثرش کمتر باید ضعیف تر باشه، این درست نیست. بله حال میفهم.
ماده اصلا برای ملائکه مثلا عقول اصلا دیگه معنی نیست، تعقل نمیشن اصلا اینجا. ماده
ماده خودش یکی از موجودات قابل تعقله.
خود ماده مگه مانع نیست از اینی که ما
تعقل؟ ببینید ماده اگه بیاد تو خارج این صورت رو زیغ کنه، این صورت رو تاریک کنه، مانع. ولی اگر خود ماده متعلق تعلق من قرار بگیره، صورت معقوله منو زیغ نکنه، چه اشکالی نداره. صورت عقلیه میاد تعلق میگیره به ماده و ماده رو روشن میکنه، اون میشه. اما اینکه ماده خارجی وقتی تعقل شد بیاد صورت معقوله منو مادی کنه، این چه اتفاق نمیفته. شما ماده رو تعقل میکنید، یعنی ماده‌ای که در خارج است اینو تعقلش میکنید، تعقل میکنید به همون نوعی که بقیه موجودات رو تعقل میکنید. بالاخره ماده یکی از موجودات قابل تعقل هست، تعقلش میکنید. این ماده که تعقل شد معقول شماست، نه اینکه به اون صورت معقول آبزون بشه و صورت معقول شما رو مادی کنه، بلکه به توسط صورت معقول داره روشن میشه. اینطور نیست که شما وقتی ماده رو تعقل کردید اون صورت معقولتون همراه ماده بشه، بلکه صورت معقولتون داره ماده رو نشون میده. مثل این که مثلا فرض کنید شما زد رو دارین تعقل میکنید، این زد که نمیاد صورت شما رو، صورت ذهنی شما رو مقید کنه، تطبیق میشه.
معلوماتش و معقولاتش اصلا دیگه اونجوری نیست که صورت داشته باشه، دیگه خودش رو دیگه.
بله.
خب اینجوری این ماده مشغول میشه برای خودم اصلا.
حالا باید ببینیم کیفیت علم خدا چگونه است. شما دارید کیفیت علم خدا رو با علم خودتون یکی میکنید. خدا چگونه به ماده علم دارد، این باید بعدم بحث بشه. چگونه به من و شما که جزئی هستیم و مادی هستیم علم داره؟ با اینکه نه ماده رو کنار میذاره نه جزئیات رو کنار میذاره، اما علم داره، علم حضوری هم داره. این باید بعدا بحث بشه و بحث میشه.
ماده معقول نمیشه
چرا؟ ماده برای خدا روشنه. حالا اینا رو بعدا باید عرض کنیم. برای ما وقتی روشن میشه که صورت بیاد، برای خدا احتیاج نیست صورت بیاد، چراش بعدا روشن میشه. من الان اشاره کنم به بحث، چون روشن نمیشه با یک اشاره، تو ذهنتون اشکالات بیشتری وجود میده. الان فقط یک اشکال دارید که خداوند چگونه ماده رو تعقل میکنه، ولی اگه من بخوام توضیح بدم اشکالات فراوان میشه. پس بذارید همین یک اشکال باشه، تکثیرش نکنید، در جای خودش انشالله بیان میکنه.
ماده رو خلق نکرد، دنیا رو خلق نکرد، چی؟ خلق کرد و نگاش نکرد،
چی؟ نه اونجور نیست. خدا ماده رو خلق کرد، کاملا به شهات هم داره، نگاهش هم کرد. بله نگاهش هم کرد. اگه نگاه نکنه ماده از بین میره. مگه میشه خدا نظر به خلق نداشته باشه؟ بله نگاه نکرد، نگاه استکمالی نکرد. خدا به هیچی نگاه استکمالی نمی کنه. اصلا هیچ موفقی به ماده نظر استکمالی نداره، ولی نظر نمیشه خدا نظر نداشته باشه. منو نداره خدا نظر نداشته باشه. اگه خدا به چیزی نظر نکنه که اون چیز محوه، اون چیز نابوده. خدا یه لحظه نظرش از ماها برداره، ما همه محو میشیم. نظر استکمالی به ما نداره که بخواد با این نظر خودشو کامل کنه، ولی این نیست. ما به بالامون به بالاتر از خودمون نظر استکمالی داریم، بالایی به پایینی نظر استکمالی نداره، ولی بالایی حتما باید نظر به پایینی داشته باشه، چون با همین نظر و با همین علم فعلی است که پایینی داره ادامه زندگی پیدا میکنه. اینا انشالله در آینده میاد. اگر
اینجور لازم نبود که فقط دنیا رو ذکر کنه، خب دیگه لازم نبود دیگه، وقتی به همه چی نگاه نمی‌کنی لازم نیست بگه من دنیا رو نگاه نمی‌کنم، خب دیگه چی نگاه
نه
نمی‌کنی؟
اون که دنیا، نه اون که دنیا رو نگاه نمی‌کنه یعنی به خاطر بی‌ارزشی، نه به خاطر اینکه احتیاج به نظر خدا نداره. میخواد بگه من دنیا رو نگاه نمی کنم یعنی دنیا پیش من بیارزشه، شما هم که مظهر منید به اون بیارزش بیارزش نگاه کنید. اینا رو میخواد بگه، نه که اون متوجه نمیشه میخواد بفرمه. اون نظری که خدا نمی کنه نظری که ارزش بده بشه، میفرماد من دنیا رو نظر نمی کنم یعنی ارزشی نداره که نظر کنه. ولی مسلم خدا نظر میکنه به دنیا، مگه میشه نظر نکنه؟ نظری که دنیا رو برپا میکنه و ابقا میکنه که همون علم فعلی خداست، اون باید باشه، اما اون نظر ارزشی ولی نیست. خداوند برای دنیا نسبت به اون بالایی ارزش قائل نیست، دنیا ارزش خودشو داره، نسبت به اون مراتب بالا ارزشی نداره. من نظر ارزشی ندارم، شما هم نظر ارزشی نداشته باشید. فالحق الهری به تصدیق و تحقیق این است که مدار علم و جهل و همچنین نور و ظلمت، همچنین ظهور و خفا، همچنین حضور و غیبت، هر چی میخواد تعبیر کنید، مدار بر تأکد وجود و ضعف وجوده. اگر وجود اکید بود، علم هست، نور هست، ظهور هست، حضور هست. اگر وجود ضعیف بود، جهل هست، ظلمت، خفا، غیبت. فل وجود کل مکان اقوا تحصلن، هر چقدر تحصلش قوی باشد. تحصل یعنی خارج بودن از قوه، نه وجود بزرگ باشه کوچک باشه، وجود بزرگ کوچک نمیشه. وجودی که مشتمل بر قوه است این متحصل نیست، وجود بالفعل متحصله. هر چقدر وجود بالفعل تر باشد یعنی از قوه خالی تر باشد قوی تر. هر چقدر وجود همراه قوه باشد ضعیفتره، تا برسیم به هیولا که اصلا خودش قوه است. وجود هیولا وجود قوه است، نه وجود همراه قوه، اون دیگه خیلی ضعیفه، دیگه حاشیه وجوده، پایین‌ترین وجوده. خدا اون طرف وجوده، حاشیه اون بره وجوده که بالاترین، هیولا حاشیه این بره که پایین‌ترین. فل وجود کل مکان اقوا تحصلن، خودش هم پشتش میگه و اشد فعلیتن و اتم هویتن کان اقوا، کان اقوا انکشافن، یعنی هم قوی تر برای ما کشف میشه هم خودش قوی تره. حالا خودش قوی تره نگفته، اشد اقوا انکشافن یعنی کشفش، چون بحثش در انکشاف دیگه، بحثش در علمه، بحث در حس و تعقل و تخیله، چون بحثش در انکشافه میگه اشد انکشافن یا اقوا انکشافن، ولی وجود در خارج قوی تره اگر مجردتر باشه. کان اقوا انکشافن و اشد ظهورن و اکثر و حیطتن، بازم بحث علم دیگه، در علم شما احاطه، علمتون احاطه پیدا میکنه به معلوم، اون وقت هر چقدر که وجود قوی تر باشه اشد و حیطتن هست و اشد و جمعن للاشیا هست، یعنی انکشافش واضح تر است و احاطش به اشیا بیشتر است. هرچی وجود عاقل قوی تر شود احاطش بیشتره، هرچی وجود معقول قوی تر شود انکشافش بیشتره. اینجا هم عاقل رو داره مطرح میکنه هم معقول رو. کان اقوا انکشافن و اشد ظهورن مال معقوله، کان اکثر و حیطتن و جمل للاشیا مال عاقل، و کل ما کان از اف و انقص، هر چقدر وجود ضعیفتر و ناقصتر باشه، کان اکثر خفاان و ظلمتن و اقل حصولن و انقص ظهورن، خفاش بیشتره ظلمتش بیشتره، این مال معقول، اقل حصولن و انقص ظهورن هم این هم مال معقوله. عبارت های مرادف آورده، خیلی و هم فرقی ندارم. صدرا عبارت هاش همینطور که ملاحظه میکنی مفصله، یه خود توضیح دادن این عبارات مفصل سخته، علتش اینه که خود عبارت توضیح خودشو در بر داره، دیگه معنی نداره ما توضیح بدیم. یه جایی که سخت میشه خب توضیحش آسون میشه، یعنی باید توضیح بدیم تا عبارت حل بشه. اینجا ها که آسونه توضیح سخت میشه، چون بخوای توضیح بدی بینی خودش واضحه، چیزی میخوای توضیح بدی، توضیح واضحات خیلی سخته. عبارت های بعدی ما هم صفحه بعدم که انشالله میخوام جلسه آینده بخونیم، اون واضح تر از این عبارت هاییست که امروز خوندیم، حالا اونم دیگه باید یه جوری توضیحش بدیم. اما خب عبارت ها روشن، مطلب رو باید درش تفکر کنید تا مطلبم روشن بشه. مطالب صدرات سنگینه، عبارتش خیلی راحته برخلاف مشهور.